الرحمن الرحیم درس مکاسب کتاب البیع صفحه 84 سطر 11 توسط استاد مروی جلسه 22 مورخه 1/8/1380.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهلیه طیبین طاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ومنها ان النماء الحادث قبل التصرف ان جعلنا حدوثه مملكا له دون العين فبعيد او معها فكذلك وكلاهما مناف لظاهر الاكثر. بحث در محظوراتی بود مرحوم کاشف الغطاء فرمودن در باب معاطات به قول مشهور این محظورات وجود دارد. 6 مورد از اینها بیان شد. مورد 7 نیاز دارد به ذکر یک مقدمه کوتاه. مقدمه این است که جنسی رو که انسان مبادله می کند در 2 قسم است. طارتن این جنس نمو نما و زیادی بعدن پیدا نمی کنه، مثل کتاب مثلا. اما برخی از اجناس هست که به مرور زمان نمو و ازدیاد پیدا میکنه. درخت بزرگتر میشه و میوه میدهد. گوسفند چاق میشه و بچه میزاید. به این ازدیاد فقها میگن نما. بعد از این مقدمه محظور 7 این است که فرض کنید انسان به معاطات یه درختی رو خرید. هنوز در او تصرف نکرده است. این درخت به بار نشست و میوه داد. سوال این است که این نما ملک چه کسی است؟ اینجا 3 احتمال است. ممکن است بگوییم این میوه ملک مالک اصلی است، کسی که درخت رو فروخته. فروخته، پولشو گرفته، حالا بیاد میوهشو جمع کنه. احدی از علما به این قول قائل نشد. احتمال دوم این است که بگوییم نما ملک همین مشتری است. آیا نما ملک مشتری است با اصل عین یا به تنهایی؟ هر کدام رو که بگویید اینجا دو اشکال تولید میشه. اشکال اول این که بگویید وجود نما و میوه درخت سبب شد که این میوه و درخت ملک مشتری شود، باز این مطلب رو احدی از علما قائل نشده که نما سبب ملکیت است. اشکال دوم این است که این نظریه با ظاهر عبارتهای علما منافات داره، زیرا تا حالا مشهور می گفتن تصرف ملکیت میاره، الان شما یه خصوصیت دیگر رو هم اضافه کردید، می گویید نما هم سبب وجود ملکیت است، مخالف با کلمات علما است. احتمال سوم این است که بگوییم این نما ملک هیچ کس نیست. این رو هم احدی از فقها قائل نشد. سوال: ممکن است بگوییم مالک اصلی وقتی درخت رو به معاتات در اختیار مشتری قرار داد اجازه تصرف رو هم در نما به مشتری داد؟ مرحوم کاشف الغطا می فرماید اجازه تصرف در نما فرع بر توجه است. ممکن است در حال فروش درخت اصلا با یه توجه به نما نداشته باشه. محظور هشتم و آخرین محظور این است که دقت کنید، برخی از فقها متقدم این فتوا رو که معاتات اول مفید اباحه است با تصرف ملکیت به وجود میاد با یک بیان علمی به این شکل بیان کردن، گفتن مالک اصلی وقتی جنس رو به معاطات به مشتری تحویل میده، در حقیقت او رو وکیل میکنه، میگوید هر وقت خواستی تصرف مالکان انجام بدی، ابتدا این مال رو به خودت تملیک کن، بعد تصرف مالکان انجام بدی. لذا وقتی مشتری خواست در جنس معاطاتی تصرف مالکان انجام بده، ابتداعا به وکالت از طرف مالک اصلی میگه ملک تو، بعد از طرف خودش میگه قبل تو، جنس میشه ملک او، بعد تصرف مالکان انجام میده. مرحوم کاشف الغطا میفرمایند این بیان علمی برای این که تصرف موجب ملکیت است دو تا اشکال دارد. اولا لازمه این بیان این است که قبل از تصرف مشتری هم موجب باشد، بگه ملک تو از طرف مالک اصلی، هم قابل باشد بگه قابل تو، و مشهور علمای متقدم میگویند در یک عقد وحدت موجب و قابل صحیح نیست. و ثانیاً اشکال دوم این است که خب چرا شما اینقدر خودتونه به زحمت میاندازید این توجیه رو در لحظه تصرف مطرح میکنید؟ خب نظیر همین کلام رو در ابتدای معاطات بگویید، یعنی بگویید وقتی مالک اصلی کتاب رو به قبض مشتری داد، با این قبض کتاب رو به مشتری تملیک کرد و قصد تملیک هم داشت، پس با خود قبض در لحظه اول معاطات کتاب شد ملک مشتری. دیگه لازم نیست بگید در لحظه تصرف مشتری وکیل است، کتاب رو به خودش تملیک کنه از طرف مالک اصلی، بعدم قبول کن. با ذکر این نکته، محظورات هشتگانه که مرحوم کاشف الغطا بر قول مشهور وارد کردن تمام شد. شیخ انصاری در مقام قضاوت می‌فرمایند این دلیل ششم و کلام کاشف الغطا رو ما قبول نداریم، به خاطر اینکه این هشت محظوری که مرحوم کاشف الغطا فرمود که به قول مشهور وارد است، همش قابل جواب. شش محظور رو سریعا شیخ انصاری جواب میده از طرف مشهور، و دو محظور رو هم میگوین از این شش محظور جوابش روشن میشه، از جواب از اون شش محظور. لذا میفرماین این دلیل ایشون یه استبعاد محض است، و اگر مشهور اصل یا عموماتی داشته باشن که معاتات مفید اباحت، این محظورات هشتگانه قابل جواب خواهد بود. بعد وارد میشن یکی یکو جواب میدن صحبت. بله، اگر میخوان بفرماین که مرحوم کاشف الغطا فرمود هشت تا محظوره، نمیتونیم بگیم معاتات مفید اباحت. مرحوم شیخ میفرماید این هشت محظور رو ما جواب میدیم، میگیم اینا محظور نیست. خب اینا که محظور نبود، پس بگیم معاتات مفید اباحت؟ نه خیر، باید تازه یک دلیل بر اباحت داشته باشیم. پس بنابراین هشت محظور رو ما جواب میدیم، ولی بعد مشکل اینه که مشهور دلیلی ندارن برای که معاتات مفید اباحت. دوباره مرحوم شیخ برمیگردن میگن معاتات ما دلیل داریم، مفید ملکیت هست. دوباره نه شش مورد رو دقت کن. یک دلیل ششم داشتیم برای که معاتات مفید ملکیت است. این دلیل ششم هشت محظور داشت، هشت مورد داشت. شیخ انصاری میان از شش مورد سریعا جواب میدن، میگن این شش موردی که شما کاشف الغطا گفتید مشکل داره، هیچ مشکلی نداره، شش مورد نه شش دلیل. دقت کن. و منها ان نما الحادث قبل التصرف، محظور هفتم، مورد هفتم از موارد هشتگانه‌ای که کاشف الغطا می‌فرماید که اشکال بر قول مشهور است، این است که اون نما و نموی که حادث می‌شود قبل از تصرف. ابتدا هم گفتیم اجناس بر دو قسمه، بعضی نما نداره، مثل کتاب 50 صفحه دست مشتری اگه 10 سال هم بماند تبدیل به 100 صفحه نمیشه، این نما عینی نداره. اما بعضی از اجناس نما داره، درخت بزرگ میشه بعد میوه میده، گوسفند چاق میشه بچه میزاید، به اینها در فقه میگن نما. حالا اگر جنسی رو زید به معاتات خرید، در این جنس تصرف نکرد، درختی رو خرید یک سال گذاشت این درخت رو رفت، وقتی آمد دید این درخت میوه داده، این نما مال کیه؟ وضعش چطوره؟ شما که میگید معاتات مفید اباحت، هنوزم تصرفی نکرده که مالک این درخت بشه، این نما و میوه درخت مال کیه؟ ان نما الحادث قبل التصرف، نمایی که حادث می شود قبل از تصرف، ما سه تا احتمال مطرح کردیم. هر سه احتمال سریع در کلام مرحوم شیخ نیامده، دو احتمالش وجود داره، یه احتمال ما اضافه کردیم که حصر درست بشه. نمایی که حادث می شود قبل از تصرف، هنوز زید در این درخت تصرف نکرده، این درخت میوه داده. ان جعلنا حدوثه مملکا له دون العين، اگر بگیم حدوث نما سبب ملکیت این نما شده برای زید دون عین، این که نما و میوه پیدا شده باعث شده حکم کنیم میوه ملک زیده، اما اصل درخت هنوز ملک زید نشده. فبعیدون، اینه که عادی از علما نمیگوید نما ملک طرف باشه، اصل ملک در ملکیت دیگری داخل باشه. او معها، یا بگید حدوث میوه و نما در این درخت باعث شده که اون نما با اون عین هر دو با هم ملک زید بشود. این دو اشکال داره. فکذالک، اولا بعیده بگیم وجود نما باعث می شود که انسان درخت و این نما رو مالک بشه. اشکال دوم، و کلاهما منافن لظاهر الاکثر، هر دوی این دو احتمال، چه بگید زید نما رو مالکه، چه بگید هم نما رو با عین مالک میشه، این منافی با ظاهر اکثر علماست. منافی یعنی که عبارت خیلی اجمال داره، توضیح دادیم، چون اکثر علما میگفتن در باب معاتات فقط تصرف موجب ملکیت میشه. الان شما یک سبب دیگه برای ملکیت درست کردید، گفتید نما هم سبب ملکیت میشه، اگه درخت میوه داد باعث میشه درخت و میوه ملک زید بشه، این منافی با ظاهر اکثر علماست. سوال، اگر بگوییم وقتی درخت رو با آقای زید واگذار کرد اذن در تصرف در نما هم داد، اینجا عبارت های مکاسب مختلفه، عبارت اصح همین عبارتی است که در این نسخه آمده، و شمول الاذن له خفیون، شمول اذن در تصرف برای عین مرین نما رو اینم خفیست، معلوم نیست. چرا معلوم نیست؟ به خاطر این که اذن فرع بر توجه هست. آقای زید وقتی درخت رو به طرف واگذار میکنه ممکنه اصلا به این که یک سال دیگه میوه میده توجه نداشته باشه. گوسفند رو که به زید واگذار میکنه ممکنه اصلا توجه نداشته باشه که 6 ماه دیگه این گوسفند بچه میزاید. پس بنابراین وقتی توجه نداره اذن در عین، بگیم اذن در نما هم هست، اینم مخفیه. پس بنابراین خلاصه، شما که میگید معاتاد از اول مفید ملکیت نیست، با این نما چه میکنید؟ نما رو ملک مالک اصلی میدونید، ملک هیچ کس نمیدونید، میگید نما ملک مشتری است، این اشکالات درش وجود داره. محظور هشتم، و منها قصر و تملیک علی التصرف مع الاستناد فیه الى اذن المالک فیه اذن فی التملیک فیرجع الى کون المتصرف فی تملیکه. محظور هشتم، ابتدا دقت کنید، گفتیم بعضی از محققین از قدمای توجیه میکنن، میگن این که ما میگیم معاتات مفید اباحه تصرف است، با تصرف ملکیت پیش میاد، یعنی در حقیقت وقتی طرف میگه این جنس دست تو باشه، در حقیقت بهش میگوید اگر خواستی در این جنس تصرف مالکانه کنی، وکیلی ابتدا جنس رو به خودت تملیک کنی. و منها قصر و تملیک، اکتفا نمودن تملیک رو بر تصرف با استناد در این تصرف به اذن مالک در اون جنس، این اذن در تملیک است. وقتی مالک اصلی میگه این جنس رو بگیر درش تصرف کن، یعنی در حقیقت وقتی خواستی تصرف مالکانه کنی شما اذن در تملیک داری، ابتدایی رو به خودت تملیک کن، بعد بگو قبل تو، بعد درش تصرف مالکانه انجام بده. فیرجع، پس در حقیقت بازگشت این عمل معاتات به این است، الی کون المتصرف فی تملیکی نفسه، به این که اون متصرف آقای زید مشتری که میخواد در این کتاب تصرف مالکانه کنه، در تملیکش این کتاب رو به خودش موجباً قابلا، وقتی میخواد تصرف کنه گویا ابتدا این کتاب رو از طرف مالک اصلی به خودش تملیک میکنه، میگه ملک تو که نفسی به وکالت از طرف مالک اصلی، بعدم میگه قبل تو. وقتی چنین شد هم میشه موجب هم میشه قابل. اینجا دقت کنید، پس بنابراین تا اینجا اصل اون توجیه مشهور که میگن آقا مالک اصلی وقتی کتاب رو در اختیار من قرار میده، یعنی در حقیقت میگوید وقتی تصرف مالکانه خواستی انجام بدی خودت به خودت این کتاب رو تملیک کن، این اشکالش اینه که بعد
چرا دیگه وکیل دیگه ما داریم میگیم دیگه. یعنی ببینید نه در حقیقت قبل از تصرف دقت کنید، جمعی از محققین میگن این که طرف جنس و با معاصات در اختیار من قرار میده، این معناش اینه که هر وقت خواستی تصرف مالکانه کنی ابتدا به وکالت از طرف من به خودت این جنس رو تملیک کن. پس در حقیقت من چه میخوام یا شما چه میخواید این کتاب رو کسی بفروشید، ابتدا این کتاب رو به وکالت از او به خودتون تملیک میکنید، میگید این کتاب رو به وکالت از مالک اصلی به خودم تملیک کردم، بعدم خودتون قبول میکنید کتاب میشه ملک شما، بعد تصرف مالکانه انجام میدید. این توجیه است که بعضی از متقدمین میگن. حالا مرحوم کاشف الغطا میگن مشکل این توجیه اینه که اولا موجبا قابلا، طرف در این تملیک هم میشه موجب هم میشه قابل، دیگه کبرای قضیه رو ذکر نمی کنن که مشهور علما میگن در عقد انسان نمیتونه هم موجب بشه هم قابل بشه. اشکال دوم و ذالک جار فی القبضه، خب این مطلب رو شما لازم نیست در حال تصرف بگی، در قبض اولیه در معاصات این مطلب رو بگی. وقتی مالک اصلی کتاب رو به من تملیک میکنه، کتاب رو در اختیار من میگذاره به قبض من میدهد، معناش اینه که کتاب رو به من تملیک میکنه، منم تملیک او رو قبول میکنم و ذالک همین تملیک در قبض اولیه جاری است. شما در اونجا این حرف رو بزنید بل هو اولامه، بلکه این تملیک در قبض اولای از این تملیک در تصرف است. شما بگید لحظه اول معاتاد قبضش مفید تملیکه، بهتر از این است که بگویید در لحظه تصرف تملیک پیش میاد. چرا؟ لقترانی به قصد تملیک، چون اون قبض اولیه با قصد تملیک هم همراه است. وقتی اول کتاب رو بایه به من واگذار میکنه به قبض من میدهد، قصد تملیک هم داره، بگید قبض او تملیک است به من. اما دون اون تصرف وقتی من در کتاب یک ماه بعد دارم تصرف میکنم، اصلا دیگه مالک اصلی فراموش کرده از این کتاب به من فروخته رفته دنبال کارش، اونجا قصد تملیک نداره. پس بنابراین در لحظه تصرف نمیتونید بگید به وکالت از او من تملیک میکنم، این تملیک رو در همون لحظه اول بگید که قبض باشه. انتها کلام کاشف الغطا. دلیل ششم تمام شد. حالا مرحوم شیخ میفرماید والمقصود من ذلک کله، مقصود از این شش محظوری که کاشف الغطا بیان کرد استبعاد هذا القول، اینه که قول مشهور بعیده چون هشت تا محظور داره. لا ان الوجوه المذکوره، نه اینکه این هشت تا محظور تنحذ فی قبال الاصول والعمومات، این هشت تا محظور میتونن در قبال اصول عملیه و عمومات قد علم کنن. اگر مشهور عموماتی داشته باشن برای که معاتات مفید اباحه است، این هشت تا محظور بگن معاتات مفید اباحه نیست. نه خیر، این هشت تا محظور در مقابل عمومات نمیتونن قد علم کنن. اذ لیس فیها تأسیس و قواعد جدیده، زیرا این حرفی که کاشف الغطا گفت هشتا محضور جدید پیش میاد، هشتا قاعده جدید، فقه جدید باعث میشود، این هشتا محضور را احدی از علما نگفتن، این ما قبول نداریم. لیس فیها، نمی باشد در این معاصات تأسیس قواعد جدیدی لتخالف القواعد المتداوله بین الفقها، تا اینکه مخالفت کند با قواعد متداوله بین فقها. نخیر، ما از این هشتا محضور یک یک جواب میدیم، ثابت میکنیم که این محضورات محضور و مشکلی ایجاد نمی کنن. اما حکایت طبعی
افسوده. مرحوم شیخ انصاری از 6 محظور، از این 8 محظور با صراحت جواب میدن، اما محظور اول کاشف الغطا فرمود ما یک قانون کلی داریم که هر عقدی تابع قصد است، معاتات اگر مفید اباحه باشد این قانون نقض شده، چون طرفین قصد اباحه نداشتند. تا شما بگید معاتات مفید اباحه است، لازم میاد عقد تابع قصد نباشه. از این محظور شیخ انصاری 2 جواب میده. اولا میفرمایند ما این قانون کلی رو قبول داریم، عقد تابع قصد است، ولی میگوییم معاتات عقد نیست. به خاطر این که عقد یعنی قراردادی که ایجاب و قبول لفظی داره، فقها میگویند قراردادی که ایجاب و قبول لفظی داره تابع قصد است. بسیار خوب، این قانون قبوله. دلیلش این است که شارع مقدس وقتی این عقد رو اجازه داد، گفت ایجاب و قبول لفظی صحیح است، لا محال این لفظ ناشی از یک قصد بوده، این عقد رو که شارع گفت صحیح هست، خب روشن است دیگه، قصدی رو هم که طرفین با اون قصد این عقد رو خواندن شارع تأیید کرد. ولیکن در معاتات عقد حساب نمیشه، لذا مشهور علما میگن معاتات یه مبادله است با فعل، و این مبادله فعلی حکم نداره. نظام معاتات قائم مقام عقد هم نیست، پس هیچ اشکالی نداره که این مبادله فعلی رو شارع مقدس اثر ملکیت رو در او بار نکنه، که مقصود طرفین بود. سوال، اگر ملکیت بر این قرارداد فعلی بار نمی شود، اباحه تصرف به چه دلیل؟ جواب این است که شیخ انصاری می فرماید ممکنه مشهور بگویند اباحه تصرف که از معاتات استفاده می شود به حکم دلیل خاص است. ما اجماع داریم که معاتات مفید اباحه تصرف است. پس نتیجه این که جواب اول از محظور اول این است که عقد تابع قصد است، معاتات عقد نیست، پس هیچ اشکالی نداره معاتات تابع قصد نباشه. جواب دوم از این محظور، مرحوم شیخ می فرمایند ما این قانون کلی شما رو هم قبول نداریم که عقد همه جا تابع قصد باشه. پنج مورد رو مرحوم شیخ مطرح میکنن که این پنج مورد همه در باب عقود است، ولی شارع حکم کرده که در این پنج مورد عقد تابع قصد نمی باشد. که دیگه اون پنج مورد حالا ببینیم میرسیم به مورد اول اشاره کنیم یا نه. اما حکایت و تبعیت العقود و ما قام مقامها للقصود، پس دقت کنید شیخ انصاری فرمودن این هشت محظوری که کاشف الغطا میگفت که قاعده جدید در فقه درست میشه، نخیر ما از طرف مشهور اینا رو جواب میدیم، شش موردش رو به تفصیل جواب میدیم، از جواب از این شش مورد دو مورد دیگه هم دو تا محظور دیگه هم روشن میشود. محظور اول این بود که کاشف الغطا فرموده بود عقد تابع قصد است، اگر بگیم معاتات مفید اباحه است، طرفین قصد ملکیت داشتن نه قصد اباحه، لازم میاد عقد تابع قصد نباشه. اما حکایت تبعیت عقود و اون که قائم مقام عقود است مر قصود را، دو تا اشکال داره، یا بگید دو تا جواب میدیم از این محظور. ففیها اولا، اشکال اول یا جواب اول از این محظور این است ان المعاتات ليست عند القائل بالاباحه المجرده من العقود. معاتات در نزد کسی که مشهوری که میگویند مفید اباحه مجرد از ملکیت است، معاتات مفید مطلق الاباحه است، از عقود حساب نمیشه. ولا من القائم مقامها شرعا، معاتات شرعاً قائم مقام عقدم نیست. از کجا بعد در کلامشون ذکر میکنن؟ ما از خارج اشاره کردیم، همین مشهور تصریح میکنن در عبارتاشون که سبب فعلی قائم مقام سبب قولی نمیشود. سبب قولی یعنی عقد، عقود. سبب فعلی یعنی معاتات. میگن سبب فعلی قائم مقام عقد نمیشه. پس این آقایان معاتات نه عقد میدونن و نه قائم مقام عقد. ولا من القائم مقامها شرعا فإن تبعية العقد للقصد. ما قبول داریم در جواب اول میگیم قانون کلی رو، عقد تابع قصد است، عقد از قصد جدا نیست، به این دلیلی که ما ذکر میکنیم شارع وقتی عقد و ایجاب و قبول و گفتگوی دو نفر رو تایید کرده، این گفتگو ناشی از قصد است. معنا نداره شارع گفتگوی اونا رو تایید کنه، مرادشون از اون گفتگو تایید نکنه. فإن تبعیت العقد للقصد، این که عقود تابع قصودن و عدم انفکاکی عن، عدم انفکاک عقد از قصد، انما هو لعجله، به خاطر دلیل صحت اون عقد است. ادله ای که میگه این عقد صحیح است، یعنی این گفتگو و ایجاب قبول شارع تایید کرده، این گفتگو یک مراد و مقصود داره، شارع اون مقصود رو تایید کرده. به معنا ترتب الاثر المقصود علیه، این عقد رو شارع تایید میکنه، یعنی اثر مقصود رو برش مترتب میکنه. دیگه معقول نیست بگیم عقد و شارع تایید کرده، قصد و تایید نکرده. فلا یعقل حین اذن، در این هنگام که عقد و شارع تایید کرده، معقول نیست الحکم به صحه بگیم عقد صحیح است ما عدم ترتب الاثر المقصود علیه، با اینکه اثر مقصود بر این عقد مترتب نشود. این رو قبول داریم در باب عقود. اما المعاملات الفعلیه، اما معاتات، اون معاملات فعلی، التي لم يدل على صحتها دلیل، که دلیل خاص بر صحتش نداریم و اینکه مفید ملکیت است، فلا يحكم بترتب الاثر المقصود عليها، نمیتونیم بگیم این مبادله فعلی هم شارع قصد و تایید کرده، حکم نمی کنیم به ترتب اثر مقصود بر این معاملات فعلیه. کما نبه علیه الشهید در کلام متقدمش که قبلا گذشت، من ان السبب الفعلی لا يقوم مقام السبب القولی، مرحوم شهید تصریح کرد سبب فعلی قائم مقام سبب قولی نمی شود در باب بیع. پس بنابراین معاتات نه عقد است نه قائم مقام عقد، تا بگیم عقود تابع قصود است. سوال، اگه معاتات نه عقد است نه قائم مقام عقد، پس اباحه تصرف از کجا میارید؟ بفرمان عیبی نداره، دلیل خاص بگوید. این مبادله فعلی که عقدم نیست مفید اباحه تصرف است. نه هم اذا دلت دلیل، بله اگه دلیل خاص مثل اجماع دلالت کند، الا ترتب اثر علی، بر این که اثری بر این فعل و بر این سبب فعلی بار می شود، حکم به، حکم می شود به همین اثر، و این لم یکن مقصودا، ولو مقصود نباشد. پس بنابراین جواب اول اینه که عقود تابع قصوده، معاتات نه عقد است نه قائم مقام عقد، عیبی نداره معاتات تابع قصد نباشه. و ثانیاً جواب دوم، اصلا این قانون کلی هم قبول نداریم. ثانیاً ان تخلف العقد عن مقصود المتبایعین کثیر، موارد زیادی داریم عقد تخلف میکند از مقصود متبایعه. به 5 مورد مرحوم شیخ اشاره میکنن، بعد نتیجه میگیرن این قانون کلی هم که حقوق تابع قصود است، قانون کامل و فراگیری نخواهد بود. ذکر این 5 مورد خواهد آمد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.